درس تاریخ استاد طائب 15 دی ماه 97.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. در رابطه با اقدامات ائمه در برابر دشمن عرض کردیم می توانیم مهمترین اقدام آنها رو اون تربیت نیرو و تشکیل یک مجموعه سازمان یافته دارای سامان بدانیم، که این مجموعه در اندازه‌ای قرار بگیره که بتوان با اون مجموعه بر کل دستگاه کفر و نفاق اثرگذاری کرد و او رو دچار عقب نشینی و رها کردن قدرت کن. به هر تقدیر پیامبر اکرم در دوران خودشون حسه این قدرت رو ایجاد کرد. پیامبر اکرم تا هنگامی که بودن در حیطه وسیعی به نسبت به زمانی که در اختیار داشتن توانسته بودن ائمه الکفر پیرامونی رو منکوب کنن و توسعه پیدا کرده بودن و این مناطق رسماً تحت حاکمیت اسلام قرار گرفته. اما توان یاران حضرت به حدی نبود که در برابر جریان نفوذ و نفاق هم توانایی داشته باشه. حاکمیت حضرت در اون زمان نسبت به جریان نفوذ و نفاق فقط در حد تهدید باقی ماند، از حد تهدید نگذشت. به اقدام عملی نرسی. بله یحذر المنافقون ان تنزل، یا لئن لم ينته المنافقون والمرجفون لنغرينك بهم. و این تهدید بود که اگر اینا به عملیات خودشون و اقداماتشون حد و اندازه ندن، ینتهه یعنی یه حد یقفی، لنغرین نکر بهم، فقط در همه حد تهدید موند، به اقدام عملیاتی نرسید. چرا به اقدام عملیاتی نرسید؟ چرا فقط در حد تهدید ماند؟ و اصولا چرا توانست نفاق اونقدر بیاد جلو که کار به تهدید بکشه، در حالی که حضرت مأمور بودن به مبارزه با کفر و نفاق؟ یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم، شدت عمل به خرج بده. چرا به عملیات در دو سه نقطه محدود، حالا شاید تنها موردی که از پیامبر اکرم در باره منافقین داریم مسئله ضراره، ما ظاهرا برای نبرد علنی، حالا شاید من تو ذهنم نباشه، مورد دیگری را نداریم که حضرت با منافقین این گونه علنی برخورد کرده باشه. و شاید بتونیم بگیم مورد مسجد ضرار هم تقریبا موردی بود که دیگه نفاق نبود، یعنی چیزی بود که علنی شده بود، مخالفت علنیه، میرن در برابر مسجد و نبی مسجد میسازن. نداره مگه یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین من الله مگه نیست؟ دستور الهیه. اما نبرد علنی با منافقین، اصولا شما اگر بخواید با منافقین مبارزه علنی داشته باشید، اولا باید منافقین رو معرفی کنید که بگید اینها منافقینن، و بعد علیه اینها شما شمشیر بکشید. خب حضرت توانه، اون کلمه توان رو خوب دقت کنید چرا به کار میبرید، حضرت توانه معرفی کردن رو ندارند تا علیه اینها شمشیر بکشند. شما حتی با کفار بخواید بجنگید، اول باید مشخص کنید فلان نقطه فلان نقطه فلان نقطه کفارن و اونا اومدن به جنگ، بریم به جنگی. بلا با مجهول که نمیشه جنگید که. خب نام منافق چیه؟ منافق کسیست که یظهر الاسلام و یبطن الکفر. خب بیان بطون، بیان بطون این یا باید مستند به اطلاعاتی باشه که نفراتی با نفوذ متقابل به دست آورده باشن، چون منافقین تشکل دارن، سازمان دارن، ولذا با صیغه جمع از اینها یاد میکنه، لئن لم ينته المنافقون. مثلا اینجوری اگه یه دونه یه دونه باشن، خطاب دست جمعی که بهشون داده نمیشه. وقتی میگه اگه این منافق ها به کارشون خاتمه ندهن، لنغرین نکبهم، اون اینا تشکل دارن، با هم پیوسته هستن، خلو یعنی یه عقبه ای دارن. خب شما اگر بخواهید بیایید بگید این مجموعه سازمان دارن، این مجموعه با هم سازمانن، هیچ معنی هم پیوستن دارن اقدام میکنن، یا باید اطلاعاتتون وابسته به یه نفری باشه که شما بین اینا نفوذ دادید، رفته اسرار اینا به دست آورده، میایید این رو تابلو میکنید. پیغمبر فرمود که این اینا فلان سازمان رو دارن. میگن یا رسول الله اینا آدمای بسیار خوبی هستن، نمازها شرکت میکنن. حضرت فرمود نه، اینا مثلا جلسات سری دارن. و آقا میگن آقا جلسات سری کجا بود؟ میفهمد فلانی بیا. خب این کیه؟ بله. این بین اینا بوده یا نه؟ بله. بلند میشه میگه که آقا بله من بین اینا بودم، در فلان تاریخ این جلسه، فلان تاریخ این جلسه. اینم حالا اگر بخواد خیلی مستندش چیز باشه، دو تا شاهد میخواد، دو نفر نفوذی، یا باید بر اساس نفوذی باشه، یا اینکه نه جبرئیل بیاد وحی کنه و بگه. بر اساس اولی مقبولیت مردمیش خیلی بالاست، شما در جریان نفوذی داشته باشی و این نفوذی بیاد بگه، خیلی بر مردم قابل قبوله، چون ملموسه دیگه، یعنی یا فلانی یا فلانی اینا بین اینا بودن. اونم بذار الان در همین این روزا هم ها که اگر شما در بین سیستمی نفوذی داری، وقتی میاد میگه مردم خیلی گوش میکنن. هایا تا در نفوذی شما چی لازم داری؟ یعنی روی که عرضه نفوذ داشته باشه و وقتی بیاد اونم میره قابل خرید نباشه، با پول نتونم بخرنش، به رفتار اونا فاسد نشه. پیغمبر اکرم فعلا چنین نیروهایی رو نداشت، یعنی در طول این مدت اینکه بتوانن چنین نیروی رو تربیت بکنن فرصت نبود، خیلی نیروی سختیه. شاید هم اگر داشتن خیلی اندک بوده. پس اینکه میگیم ازت نمیتوانستن، یکی چی بوده؟ که این بود که نیرو نداشت. اما جبرئیل خب اون که هست، میتونه راحت من الغیب اطلاعات بیاره، او امکان در اختیار پیغمبر بود. اما پیامبر اکرم به اون اندازه بین مردم مقبولیت ندارن که اون گونه درباره منافقین اگر بیان خبر بدن مردم به راحتی قبول بکنن، اون بر مشکل داری. یعنی پیامبر اکرم مثلا بیان بگن آقای الف به جبرئیل به من خبر داده که این منافقه، نمیپذیرفتن، قبول نمیکردن. حتی اگر پیغمبر میفهمود که وحی بر من شده. چرا؟ بذار اینکه در بسیاری از جاها حرف پیغمبر رو قبول نکردن، در حالی که خدای متعال فرموده بود این هر چی میگه چیه؟ وحی. ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. در موارد بس ابو دجانه نه حذیفه بود، حذیفه. خب حذیفه به نفوذ که نشناخته بود، حذیفه به چی شناخته بود؟ آفرین، به اجاز. اگر او میگفت به حذیفه میگفتن که از کجا دیدی تو؟ میدونم، میگن تو اون تاریکی تو چجوری دیدی؟ میگه فلانی بود، میگه فلانی، میگه دروغ میگه. تو چرا قوه داشتی؟ مشعل داشتی؟ یعنی باید میگفت چی؟ برقی زد و من دیدم. میگن بار پیکاره چشمات برق زده عوضی دیدی. میخواست مستند کنه به چی؟ به امر غیر عادی. ما یه قرار باشی که به استناد امر غیر عادی بپذیرن، خب حرف پیغمبر که اولا بود، که پیامبر کمی همه معجزات نشون داده، در این حالی که از پیامبر معجزات دیده بودن تمرد میکردن. و حالا خیلی هم به اون زمان ایراد نباید بگیری، باز اینو در جلسات متعدد عرض کردن که اینهایی که گرد پیامبر اکرم جمع شده بودن همه یک پارچه یک زمان که نیامده بودن، طی 23 سالی که حضرت کار کردن این نهره هی میان میرن، چون حضرت کسانی که یه خود سابقه شون بیشتر بود اینا رو اعزام میکردن به جاهای دیگه برای تبلیغ دین. حضرت دستگاه های رسانه یه مثل امروز که نداشتن، این که بخواد اسلام از مدینه بره دومت الجندل در 600 کیلومتری خود حضرت که نمیرفتن، که حضرت اعزام میکردن. خب این اعزامیه کیا بودن؟ هر کی خود سابقش بیشتر بود، بیشتر یاد گرفته بود، اونو میفرستادن. و بعد هم اعزام ها اون روزها مثل این روزها نبود که مثلا وسائل خب خیلی هست دیگه، یهو میبینی طی دو روز شما 4000 کیلومتر این ورور رفتی سخنرانی کردی، هواپیما دیگه همونجا میاد پایین میری فلانجا، همونجا میاد میری فلانجا. یه اون موقع نبود که کسی که میخواست بره 600 کیلومتر اون ورتر حرف بزنه این بنده خدا 3-4 روز رفتنه تو راه بود، اونجا باید 4-5 روز بمونه دوباره. یعنی عملا دیگه دوروبر پیغمبر نبود. ازا خیلی هاشون مثلا 1 سال بود مسلمان شده بودن، 6 ماه بود، 2 سال بود، اون اعتقاد بالای به پیامبر اکرم اون خیلی کمتر حاصل می شود. به همین جهت حضرت برای کشف منافقین تا با اینا برخورد نظامی بکنه یا مستنده به نفوذی باید باشه، نفوذی نداره، یا مستنده به علم غیب باشه، علم غیبشو قبول ندارن. به همین جهت عرض میکنم حضرت نمیتوانست نه چون درون یک سازمانی که خودش استاده و تخصص داره وقتی بخوای آدم بفرستی اون به این سادگی نفوذی نمیپذیره، او حواسش جمعه. نفری که شما خواهیم بفرستی خیلی باید حواسش جمع باشه و بعد خیلی ایمان بالایی میخواد که جذب او نشه. یه همچین ایمانی اگر حضرت داشت برای کارهای مثبتش لازم داشت، یعنی بره اسلامو برای امیرالمومنین به درد نفوذ میخورد، اما اگر حضرت امیرالمومنین برای نفوذ میساش کارهای دیگرش کار میکرد، همه اینا هم اینطور کارهای مثبتشون اشکار میکرد. خب میمون حضرت اگر اینا رو در جنگ ها دست میداد خودش شهید میشد و بعدم حالا معلوم نیست عمار میتونست. اما وقتی که ماجرای بعد از پیامبر اکرم رخ داد جزء اربعه یقینی قرار نگرفت، ارتد ناز بعد رسول الله 3 او 4 3 نفر مرتد نشدن یا 4 نفر. گفتن آقا کیا بودن؟ سلمان، ابوذر، مقداد، اما. گفتن آقا پس شما با تردید گفتی 4 رو. فرمود هازهیزتن یعنی چی؟ خطر علی قلبهی انهم علی الحق، نکنه اینا راست میگن. این همچه کسی به درد نفوذ میخوره؟ از علی بعد ارتد دو ان علی ین چرا نمیشه؟ چرا نمیشه؟ انقدر اونها طبیعی قضیه رو گفتن. ببینید تأکید میکنن که ایمان اینها به پیامبر اکرم، ایمانشون به ایشون ایمان انحصاری نبود.
حاجه با کسی ایمان برای نفوذ بفرستن حسن باید ایمانش آشکار بکنه، دوباره تازه مسلمان باشه، دوباره اصلا یه
دور دیگه شده. اینطور دیگه که یه همچین کسی حضرت نداره دیگه،
اصلا اینه که آشکار بوده که اصلا
نمیشد دیگه، نمیشد نفوذش داره. باید از اون اول بلد باشه که او حضرت اصلا هنوز شاکله ای نداره. مارزی وقتی
این آقای شریفی که با همچین سیفن قرار فرمودید
بله، دستوره دستور مجاهده است ها، دستورها حضرت بعد خدا فرمود لا یکلف الله نفسا الا وسعها، دستور هست در حد امکان برخورد کن، حضرت هم در حد امکان برخورد کن. اون مثبتمونه، اون مثبتمونه. بله، ما برخورد علنی رو عرض کرد، شمشیر نکشید بزنه منافقین رو از بین ببره، چون بالاخره منافقین بودن.
بله.
بله بله، ما برخورد گفتیم برخورد شمشیری، خدا تهدید کرد ولی اجرایی نشد. لنقرین نکبه هم یعنی چی؟ یعنی میگیم برو بگیرشون، برو جمعشون کن، نشد. و اینا بعد از پیغمبران کم اقدامات خودشونو انجام دادن. خب اگر بخواد حکومت الهی بیاد مستقر بشه، ماندگار بشه، خب دقت کنیم، مستقر بشه، ماندگار بشه، باید این دو قدرت براش حاصل بشه، قدرت مقابله با کفر، قدرت مقابله با نفاق، این دو تا باید حاصل بشه. و این سازمان مؤمن میخواد، مؤمن، مؤمن، مؤمن در چه شکل شدی؟ ما عرض کردیم این پایان این نبرد صفین وقتی که مالک رسید به نزدیکی های قرارگاه معاویه و فریاد میزد بکشید او رو و او سوار اسب شد فرار کنه بره، امراض بهش گفت نه بمان، قرآن رفت بالای نیل، پیک آمد به مالک گفت برگرد، مالک بار اول بر نگشت، بار دوم آمد گفت اگر علی رو میخوای زنده ببینی برگرد. وقتی آمد درون قرارگاه امیرالمومنین، وقتی دید شمشیر اشعث پس گردن امیرالمومنینه، مالک شروع کرد سر اشعث فریاد کشیدن. مالک خیلی به اصطلاح امروزی ها داشت مشتی بود، یعنی میزد تو گوش یارو برای امیرالمومنین کم نمیذاشت، میگفت انصابشون رو یه ها میگفت مثلا بله دخترش عروس امیرالمومنین بود دیگه، گفت اون وقت. حالا مهم اینه وقتی که حرفاشو به اشعث زد گفت ما اشتباه کردیم، اشعث ما اشتباه کردیم، نبرد با معاویه رو شروع کردیم، ما اول باید گردن تو و امثال تو رو میزدیم بعد این نبرد رو شروع میکردیم. یعنی حرف مالک اینه، ما اول باید منافقین رو پاکسازی میکردیم بعد میزدیم معاویه رو. خب به جناب مالک عرض میکنیم حرفت درست نیست. چرا؟ به دلیل این که علیه منافق، منافق پنهان، اگر شمشیر بکشی خودکشی کردی. منافق کیه؟ منافق کسی است که سازمان یافته میخواد علیه حق کار کنه، نفوذیه، منو اهل البیت نیست ولی باید خودشو شبیه اهل بیت در بیاره. ها پهون ارفیشه هست، ولی شدن ارفیشه فیلم ها رو دیدی که اون ارفیشه در نقش پزشک بازی میکنه، خود پزشکه نمیتونه اینجوری، پزشک میشینه کیف میکنه میگه این که پزشک نیست، اما این ادا در میانه. اگر اشعث منافقه، اگر نفوذیه، یعنی جناب مالک از تو خودی تر نشون میده، یعنی اینه که نگاه میکنن اگر همراهی با علی رو به تو نمره 10 بدن به اشعث 12 میدن. خب اگر شمشیر بکشی علیه اشعث، مثل این است که اشعث علیه تو شمشیر بکشه. چطور اگر اشعث علیه تو شمشیر بکشه میگن علیه یار خاص علی شمشیر کشیدی، تو هم علیه اشعث شمشیر بکشی میگن علیه یار خاص علی شمشیر کشیدی. هافری پس علیه منافق اگر بخوای شمشیر بکشی یکی از دو راه رو داره. میخوام شما رو به این نکته برسونم، ایمان. بله فرق نمی کنه، فرق نمی کنه. ببینید اگر بخوای علیه منافق اقدام بکنی یکی از دو الزام رو داره.
زمانی که خروج نکرده بقی نکرده نمیدونی
نمیشه، چون اصلا نمیشناسنش. اگر بخوای علیه نفاق شمشیر بکشی یا باید ایمان 100% به امام داشته باشی که امامه. اگر الان شبه بگه روزه، بگه روزه من اشتباه میبینم، اگر امام رو اینجوری قبول داشته باشن میشه علیه منافق شمشیر بکشی؟ یعنی چی؟ یعنی یه امام گفت گردن مالک اشتر رو باید بزنی؟ آقا چرا منافقه؟ شمشیر رو باید تر گردنش رو بزنی؟ بگه آقا این نماز شب خون میشد بودا؟ بله؟
صد درصد چرا آن نباید؟
اصلا یعنی میگه چرا؟ میگه میزنه دیگه. نه نه، این که میگه گردن اینو بزن، نه اینو میگه دلیل به من بگو. میگه آقا به چه وجهی بزنمش؟ میگه نفاقم بزن، بقیم بزن، فلان بزن، دزدی کرده.
از اول مشخص بود اشعث عمر عبید باران هم میگون بقل زده ایرون کفار منافقین ای دیدم در سخت
میگون. ای کاش نیرو پیغمبر بودی. این کاش این رو پیغمبر. علی علیه السلام رو خودشون انتخاب کردن، آمد کوفه ماه ماهی که رمضان منتظر در مسجد که ایشون بره نماز تراویح اقامه کنه، نیامد. در خانه حضرت آقا یادت رفته امشب ماه رمضانه؟ نه حاضر نیستی، تراویح ندارید. رفتم مسجد، حضرت دارن شعار میدن وا سنت امرا، تردید داشتن در این که علی یار پیامبر بود و نزدیک به پیامبر بود. نه ببینید بله ها، پر راه اول ایمانه، ایمان 100%. که خب جناب مالک تو این سپاه علی ازن علی رو امام قبول دارن که اینجوری قبول داشته باشن؟ نه. راه دوم این که منافق دستش خط بخوره، لوبه کشف بشه، خود جناب مالک قبل از این قضیه حاضر نبود بهش از چیزی بگه.
استاد
الان
خود مالک شیعه واقعیه؟
بله نسبت به زمان خودش بعد.
نه بعد معرفه اولن که ایشیه واقعی اینه که دفعه اول چیز کنه.
اونو توجیه نتونستن بکنن که چرا مالک بر نگشت. اون توجیه داشت. مالک دستور اول رو حمله بر فریب کرد. یعنی چی؟ یعنی دید قرآن رو رفت بالاینه، میدونست حضرت به این دلیل گفته، منتها فکر میکرد که حضرت این که اومده به این گفته برگرد میخواد مالک یه خود شل بده، دشمن فکر کنه که گرفت شل بشه، مالک بزنه کارو حل کنه. الحرب خود اه و جنگید، خوبم بود. اون برگشت گفت برگرد گفت اه خودعه گرفت، یعنی واقعی خودعه گرفت، گفت آره برگرد. مالک فکر نمیکرد که واقعا خودعه گرفته، فکر میکرد که حضرت داره این تهدید رو تبدیل میکنه به یه فرصت که مالک برگرد. جا جاسوسا میرن میگن که مالک شل شد، اونام شل بشن بزنه کارو تمام. غیر از این
قرین منفصله رو کجا نوشته؟
به خاطر اینکه مالک نظامی بود میفهمی و سوال کرد، گفت علی میدانست من کجا دارم میجنگم؟ گفت آره. وقتی که فهمید میداند، گفت پس حتما این دستور دستور اصلی نیست.
این توجیه موقعیه که محبت موسا بود، مالک نمیتونه جنگ و قم غالب بشه. وقتی مالک اصلا این توجیه هم نباشه با غالب بود
نه دیگه،
نه
خیلی مالک از عقبه، مالک از عقبه که خبر نداره که. مالک خطی زده آمده جلو، خطی آمده جلو. جنگ های اون روز مثل حالا نبود که بی سیم باشه، مالک خطی آمده جلو، همه جا درگیریه. ممکنه من الان برسم به قرارگاه معاویه عقبه ناو سامان باشه و بنابراین این هماهنگ با عقبه باید بره جلو. و لذا سوال کرد، گفت علی میدانست کجا دارم می جنگم؟
ولو فرمانده و امام لشکر مقابل و دستمون باشه بخم بکشیم؟
تو بله، یعنی ممکنه اون عقبه اینقدر خراب باشه که شما اگر الان بزنی فرمانده خط رو بکشی، ها، برمیگردی ببینی امام خودت کشته شده. و یا اینکه دستش خط بخوره. جناب مالک تو خودت الان دیدی اشعث، تو یه هفته قبل حاضر نبودی و اشعث این یارو بگی. بله، ببینید سپاه امیرالمومنین علت این که شمشیرها رو غلاف کرد دو دلیل داشت. دلیل اولش خسته شده بودن، خسته شده بودن، 8 ماه بود تو این منطقه بودن، اول دیماه اومده بودن اینجا. شمال عراق خیلی سرده، خیلی سرده. جنگ اول مرداد ماه شروع شده بود، یعنی این اردو یک تابستون رو اینجا دیده، یه زمستون رو. حساب کنید پس از زمستون این خیمه یه افراد چیزی رو گرم کرده، نفت و گاز و اینا که نبود، مکانیزم که نبود. حالا اومدن تابستون، پنکه نیست، کولر نیست، این آفتاب میزنه به این خیمه ها و بعد حالا 40 روز جنگیدن. حالا بعضی ها در کشته های سفین خیلی، ولی اینو بهتون بگم، برخی نقل ها میگه در لیلت الحریر حضرت 20,000 کشته داد. در مجموع وقتی همه آمار رو سر هم بچینی حدود 36,000 شهید داده. کلن چند نفرن؟ 150,000. قانون نبرد اینه، 3 برابر کشته زخمی میدی. اگر یه روزی بهتون گفتن جنگ چند تا شهید داد، گفت 220,000 تا، بگو پس 800,000 تا زخمی داشت، برو برگرد نداره. یعنی چیزی در حدود 120,000 نیروی از در درجه خارج شد. اینایی هم که موندن در به داغونن، دنبال یه بهانه میگردن جنگ تعطیل شد. دو، بی‌بصیرتی. که چی؟ هیچ مشکلی ندارن و فقط به فقط نمیفهمن معاویه دروغ میگه. همین، میدونستن معاویه دروغ میگه جنگ رو ادامه میداد، به معاویه راست میگه، معاویه واقعا به این حکمیت اعتقاد داره. دلیلش هم اینه، همونطور که گفتم اصلا این سپاه علی رو امام نمیدونه، سپاه اصلا علی رو امام نمیدونه. اینا علی رو چهارمینه اون ستا میدونن، اونتا اون نیمه دوم عثمان رو علی نمیبینن، همشون اهل سنت هم. حالا اگه مثلا امثال شما یه علت تسامح گفتیم قبلا، یه 35 تای حضرت داشت که اینا همه شهید شده بودن. بله، حضرت اگر عمار فراوان داشت میرفتن به این اون تفهیم میکردن که معاویه دروغ میگه و این خود از کار رو جا نمیکشید. اون تا به شما عرض بکنم اون نیرو که علی را امام نمیداند اگر اینجا هم در برابر نفاق کم نیاره، یه خود بره جلوتر یه جای دیگه کم میاره.
شما
بحث کنید در تاریخ قبول آب اسلامی که مثلا امام منتظری برای کنار شد امام شرکی بکشید برای ادبیات،
الان خیلی سوالات دارن. خدا
رحمت
کنه،
هنوزم که هنوزه سوال دارن که چرا امام ایشونو گذاشت کنار.
بله
بله
با ایمان هستن،
بله اصلا اصلا نیروها الان ببینید الان مثلا با چه تعبیری بگم، اینه این که دور و بر حضرت هستن نیرو حضرت نیستن، به قول ما حضرت با نیروی آریایی داره میجنگه، این نیرو مال کسدیگر، حضرت آریه گرفته. از همین جهت متوجه بشید که حضرت چرا قبول نمی کرد زرونی ولتم سو غیری، گفت شما نیروی من نیستین،
گفت
شورتت و خمیس، چی شورتت و خمیس اهم اینا بودن، یه نیروی ویژه. از میکنم از همینا بودن، یه خورده ایمانشون بالاتر بود، شورتت خمیست به درد خور که داشتیم که از آن شهید نمیشد که.
پس
میگه هیچ کس از بنی اسرائیل نبوده سه شورتت و خمیس یا پیغمبر، یعنی در حقیقت عرض کنم خدمت نسبت به اونای دیگه اینا بهتر بودن. عرض کنم شورتت و خمیس اگر اونی که وصف میکنن بود که حضرت شهید نمیشد که، کجا بودن؟ چرا پای سر حضرت نبودن؟ چرا همراه حضرت نبودن؟ شورتت و خمیسی که نفهمه بغل دست امامش باید وایسه، خب شورتت و خمیس، شورته یعنی کی؟ یعنی افسر همراه پابکار. نه بابا حضرت نداشت بنده خدا نیرو
که مالک اشتر در امقای از موسا اشتر این عباید اصرار کرده باشه، درسته؟
اگر احیانا نه او بصیرت مهم اصلا نی، ابو موسا خوب نقش بازی کرده، به مالک ایراد نگیرید، به او باری کلا بکید.
ابو موسا مسلح روایت داره که جمعه پر نمازنده ترور
اقربه، اینا رو الان شما فهمیدی عزیز من الان شما اینو متوجه شدی که جزء 10 تا بوده، در زمان امیرالمومنین چند نفر میدونستن که اصلا تروری واقع شده؟
همین الان اینو عرض می‌کنم، اون سه نفر که مثلا ابوذر و سلمانشون ظرفیت داشتن، شاید حضرت اصلا گفته بودن.
ببینید امیرالمومنین اگر به صراحت فرموده ابو موسی باید برود، مالک اگه گفته نه، اینم امام شناسیش عرض کردم مالک در زمان خودش نمره یک بود. یه بار در یه صحبتی گفتم بعضی هم اعتراض کردن، گفتم حضرت به مالک اشتر عهدنامه داد، گفت وقتی میری اونجا افرادی رو که این شاخصها را دارند برای حاکمیت انتخاب کن. عهدنامه رو خوندی؟ عهدنامه مالک اشتر، شما شخصیت مالک اشتر رو بذار بغل این شاخص ها، ببین خود مالک بر اساس این شاخص ها نمرش چند میشه. خود مالک تو این شاخص ها سنجیده بشه نمرش چند میشه، نگاه کنیم یعنی 100 نیست، خیلی نمره بیاره 60. داری که حضرت میگه یعنی چی؟ یعنی اگر در تاریخ گفتن علی چرا خورد زمین، بگو علی زمانی علیوار میتواند حکومت کند که یارانی با این شاخصها به اندازه کفایت داشته باشه. علی وقتی مالکش رو میزنن میگه روزگار تو که علی هرچی نیروداش ازش گرفتی، تازه مالک تو عهدنامه نمرش میشه 60، حضرت میگه دیگه این آخرینی بود که ما داشتی میزدی از ما گرفتی، بینی چقدر دستش خالیه.
مثلا
اینقدر تناقض دارم به مالک، یه جور
انتمنی بدن، حالا من این حدیث انتمنی به
منزلت انبه نمیدن آفرین، یعنی چی؟ یعنی به طوره؟ یعنی به طوره نسبی
پیام پس کرد تا قبل از میگم یعنی انحده رو هم خود سعی نگاه خود امیرالمومنین
اجازه بده به طوره نسبی، یعنی چی؟ یعنی مالک ممکنه دو سال قبل اینجوری نبوده ولی امسال با رشد بصیرتی که پیدا کرده الان اینجوری شده. خدا رحمت کنه حضرت
ابو بکر زودتر تونست رسانه مالک نذاشتم که بعدن بمون یه پشتیبانی باشه، اگه اول باشه این اتفاق نمی افتاد، اگر ابو بکر
نه ارگ اون میشه اشتباه امیرالمومنین،
نه اشتباه، نه
آقا جون من، آقا امیرالمومنین به مالک گفت مالک میری مصر با یه همچین افرادی کار کن. اصلا تو مصر یه همچین افرادی بودن؟ تو خود حضرت نداره، همین مالکه اون تو بره 50 تا بیشتر گیر نمیاد. تو مصر اگر یه همچین آدمایی بودن که محمد بن علی بک شهید نمیشد. نیست. حضرت در اعطاء عهدنامه دارن برای اون سازمانی که قرار روش کنه بیاد بالا عدد پیدا کنه، دارن برای اون خط کار و خط عمل ترسیم میکنن که اگر میخوای علی علیه السلام بر دنیا حاکم بشه این آدم ها لازمه، این شاخص ها لازمه. حالا شما حکومت علوی میخوای اینا، میگی علی ابن ابی طالب چرا خرزمی؟ میگی اینا نبودن. چرا نبودن؟ او بسم الله بیورد تو صفی دیگه، نمره یک یکش مالک وقتی میاد میگه ما اشتباه کردیم، همونجا این حرف مالک اشتباهه. نه اشتباه نکردی. چرا؟ چون شما نمیشناختی که اشعث یک. آه علی میگفت باریک الله، علی اگر میگفت این سبا قبول میکرد.
در مقام تشریع
نداری شما در مقام تشریع دروغ بگی.
دروغ نمیگه، میگه هم واقعا ما این واقعا داشت میکردیم.
گفتی آقا اشتباه گم، نه گم ما اشتباه کردیم، اختعنا اشتباه
خطای ما یه همین بوده ولی نمیشد.
عزیز من آقا بس پا خطا نکردی، اگر میشد نه حق نداری، نخه شما یه حق نداری در مقام تشریع دروغ بگی. تشر ما ندیره
استاد، یعنی خطای صورت نگرفته؟
نه خیلی.
خب این ها دیگه میتونستن اشعز زودتر مثلا به مرموم بشن؟
نه نه امکانش نده، امکان نداشته.
جمعه شبیه اخیرا را حضرت در مورد وزیر خارجه گفت که مثلا ما اشتباه کردیم،
ما اشتباه کردیم، اجازه بدید ما اشتباه
کرده بود، بارها گفته بود گوش نداد.
یعنی در حقیقت نه، میگه نظام اشتباه کرده،
بقیه
اشتباه باری کرده. بله و اونجا اصلا این حرفا نیست، حضرت خودش جنگ رو شروع کرد. امیرالمومنین کسی به حضرت نگفت جنگ رو شروع کن، حضرت نیرو را انداخت، حضرت هم بوده بریم به جنگی، حضرت فراخوان داده، اشتباهی نیست. امکانات موجود همونه، بیشتر اجازه نمیداده. بله میتوانست ایشون با این بیان بگه که اشعث با وجود منافقینی مثل تو نبرد رو شروع کنیم انتظار پیروزی مطلق در آن نیست. این نمیشد، اما هم دنبال این نبود. عرض میکنم حضرت اشتباه نکرده، مالک تو هم اشتباه نکردی. اصلا حضرت در این نبرد الان خودش میدانه که تو این نبرد نمیتونه قال قضیه رو بکنه، نمیشه. اون حضرت وقتی میخواستم بیام بیرون، اون ستاره شناسه گفت لا تخرج، امروز نرو بیرون. گفت چرا؟ گفت من میبینم در حرکت ستارگان که امروز تو بری شکست میخوری. حضرت همود به عون الله میرویم. رفت و شکست خورده برگشت. برگشت گفت آقا شکست خوردی؟ گواره. گفت گفتم بهت نرو. حضرت همود تو ستاره ها چی دیده بودی؟ گفت دیده بودم خروج تو را و شکستت را. گفت خب این مشیت حتمیه رو میگه دیگه. آره گفت خب من باید میرفتم. تو مگه نگه در ستاره ها خروش دیدی و شکر؟ گفت آره. گفت خب باید این اتفاق میفتم. گفت راست میگی، تو اینو شکست میبینی، این که شکست نبود که. اگر صفین نبود، اگر اون اقدامات نبود، این بصیرت تاریخی که برای اون سازمان میخواد ایجاد بشه و در دراز مدت بیاد اون خواسته الهی رو محقق بده نمیشد. مردم کور و کر میموندن و کماکان فکر میکردن معاویه خدای عالمه. صفین اثر خودشو گذاشت، اونتا ما بر اون مردم خورده میگیریم، حق هم داریم که یکایکتون به خاطر بی‌بصیرتی در ظلم، تاریکی جهل و فسادی که بعد از اون به وجود آمد، یکایکتون شریک باید وسیلت به خرج میدادید. پس محصل بحث امشب این شد، حضرات به دنبال ایجاد یک سازمانی هستند که هم بتواند با نفاق بجنگد، هم با کفر بجنگد. شرط نبرد با نفاق دو تا مطلبه: یک، ایمان 100% به امام، این ایمان 100%، دو، توان کشف نفاق، این خیلی مهمه، بتونه نفاق رو کشف بکنه، این لازمه.
یا این یا اون
هر دو لازمه، منتها اولی میاد به امام امکان مقابله با نفاق میده، دومی امکان نفوذ در سازمان نفاق میده که بره بر مردم، هم از نظر علم غیب هم از نظر نیروهای مردمی سازمان نفاق رو کشفش کنه. هر دو لازمه. شالله جلسه اللهم صل علی محمد. بله چی؟ نه نداریم، ما نداریم جایی که هیچ نفهمیدن
مسئول پایگاه بسیج خواهران هست یه گوشه از قم، ایشون میگه که یکی از بستگانمون تو اطراف ابهر حدود نزدیک شاید 60 سال یه کتابی نوشته، کتابش سیاسی هم نبوده، از تهران یه تلفن ناشناخته به زنگ دادن که نمیدونم پاشو بیا اگه نیایی چنینت میکنیم، این ساده رو هم کرده پاشده رفته. میگه تا ترمینال غرب که رفته اونجا تماس گرفته بود که من هم اینجام، بعد از اون دیگه 6 ماه ازش خبر نداره. نامه دادن به دفتر آقا و جای دیگه، من گفتم حالا منظر آقا گفت دو
دیدنش بردنش
یا ما
دیر گفته
از ایران بردنش
خوردن
مثل
خاشوبچی.
حالا راهی هست کمکشون کنیم؟
باید حتما اول برن ایران سه همه شکر
رفتن. آره اینا این نامه ها
شد شکایت کرده به کجا رسیدن؟ گفتم پیداشتن
که نه آگاهی گفته هیچ خبری ازش
ندارن رد
با حالا سپاه هم نمیتونه کاری باش بکنه.
نه دیگه آگاهی خط مقدم جمهوری اطلاعات.
نمیدونم تو تهران هم همکاری کردن باشه.
نه قطعا وقتی میره توی آگاهی و سرش درد میکنه برای این کارا.
آقایم به چه درد میخورده یه پیرمرد 60 ساله؟
چه میدونیم؟ شاید دست به یه عتیقه ای داشته، اینا نمیدونستن، دزدان عتیقه بردن و عتیقه ها رو برداشتن و اینا هم تا همون محل عتیقه ها چاک کردن. حتی
دفتش کرده رفتن
همراه خودش این عتیقه داشته؟
میدونسته جای عتیقه کجا.
نه خیلی گنجا میخوندن.
چند وقت گفتیم؟
6 ماه میشه. از دیگه اطلاع نمیدونه.
همه اطلاعات مورده.
حالا جون بالا جنازه
خودتون بدتر میشه.
من نظر معنوی چیکار کنن اونجا بالاخره؟
بله اینایی که یه خورده میتونن برن
جای
کشف چیز کنن برن ببینن بجردن. بعضی هستن
کشمیری خود
هم آره. نه همین جنگیرا و اینا هستن یه ببینید جاش کجاست میگن بعضن
اشتباه من نافت. بذار این بحث چیز عوض میخوام دانشگاه معارف هم بپرسیم. اون جلسه اونجا مثل که متأسفانه لغو کردن. خب هفته دیگه اگه سلام میدید به کوریه چشم اونا هم اینجا ان شاء الله فرمایشاتون بفرمایید. ما هم سعی میکنیم تو فضای مجازی هر چی دستمون میرسه. به نظرم خوبه.
پای ما که معلومه.
اون مجدد چون اینا رفتن گذاشتن یه جلسه توی مؤسسه شنیدید برای نقش هاشمی در انقلاب، حالا اونوریش لازمه که برگزار بشه.
اینا عزمشون کنم که اگر با خودم مشورت کرده بودم گفتم آقا کلمه هاشمی رو بردارید. اینا دوباره میخوان هاشمی رو مطرح کنن. شما حتی منفی هم بگی یا به مثبت ها کمک کرد. هاشمی مرد. حالا روی بحث روحانی بگی. این اونو میذاره تو
چیه؟ اوزاها ببخشین اول سعیت و مسعیت ثانی میشه؟ سعیت و مسعیت ثانی میشه؟